خدا در ماه رمضان به ما داد. بعد از این باید مراقبت کنم، چون آخر آیه چی بود؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد از این که روزه گرفتید، نتیجه روزه باید وقایه باشه، خویشتنداری باشه. این وقایه‌ای که در این 30 روز اتفاق افتاده و 30 شب، تنکش کنید، پهنش کنید، کل سال بشه سال تقوا.
انشاءالله
حقیقتا بشه سال تقوا و سال جایزه، سال جوایز، سنتل جوایز که عرض کردم. راه دادن به خدا. ما پیشتر شاید روزه نمی گرفتیم، یه حالی بودیم، اقبالمون کم شده باشه و ادبارمون زیاد شده باشه. تو ماه رمضان ادبار ما کم شد و اقبال به خدا برای ما بیشتر بوده. جز مواردی بوده که این اقبال یعنی راه دادن به خدا. در ماه رمضان به خدا بیشتر راه دادیم. این همون جایزه‌ایه که به ما داده شده، نگهش داریم و راه دادن به دین، راه دادن به شریعت، راه دادن به قرآن، راه دادن به تقوا، راه دادن به فرشته‌های آسمانی که در درون ما آمد و شد داشته باشند. و از جمله جوایز در ماه مبارک رمضان، یعنی یوم الفطر، یوم الجوایز، بفرمایید که اصلا برای خودش یوم الفطر و یوم القدری به حساب میاد، توبه، برگشت، برگشت بی بازگشت، توبه نسو، استغفار، آمرزش، آشتی با خدا، شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنن ساغر مستانه زدن. از این به بعد این آشتی و صلح با خدا به هم نخوره. و از آخرم آمرزش، بخشیده شدن اهل عمل یعنی جایزه، برطرف شدن موانع تقرب به خدا یعنی جایزه، چنان که از روایت آقا امام سجاد سلام الله علی استفاده میشه. متناسب با موضوع بحث ما در گنج سعادت بگیم، جایزه ای که خدای متعال به همه ما در این ماه مبارک رمضان و روز فطر به ما داده و میده، خودسازیه.
انشاءالله
باز رزقن الله و یاکم.
انشاءالله
مبارک شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من یک بار دیگه روز عید سعید فطر رو خدمت همه شما همراهان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله در کنار همه جوایزی که استاد فلاح برای ما شمردند و خدای تبارک و تعالی برامون قرار میدن در این عید، انشالله بزرگترین عیدی ما رو هم ظهور پرسرور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مقدر و معین کنند برای عیدی همه ما منتظران امام زمان. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وله الشكر على ما أولانا.
عصر شما بخیر باشه مردم عزیز و گرامی، شنوندگان محترم صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم که هر جایی هستید ایام به کامتون باشه. برنامه گنج سعادت رو شنیدید، نکته‌های اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح که انشاءالله مورد استفاده همه قرار گرفته باشه و هممون بتونیم از این نکته‌ها در زندگی‌های خودمون استفاده بکنیم که رمز عاقبت به خیری متخلق بودن به خلق محمدی است. انشاءالله که همه ما بتونیم به این مسیر گام بنهیم و در این مسیر هم مداومت داشته باشیم. رسیدیم به ساعت 17:05 چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403 شمسی، اولین روز از شوال 1445 هجری قمری که هم حال و هوا بهاریه و هم عید سعید فطر. این ایام بر همتون مبارک و مهنا انشاءالله. دعوت میکنم در کنار ما باشید. برنامه که تقدیمتون میشه برنامه جرعه نام داره، به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه و نکته های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو خواهیم شنید با موضوع احادیث کتاب شریف کافی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب شکر، حدیث پنجم از کتاب ایمان و کفر کافی رو میخونیم، جلد 3 صفحه 244 از دوره های 15 جلدی. شخصی به نام بقباق، اسم کاملش فضل بقباق هست، از راویان شناخته شده ما هست، میگه از امام صادق علیه السلام سؤالی کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و اما به نعمت ربک فحدث. خیلی آیات قرآن مورد سؤال راویا قرار گرفته، میخوان معنای دقیقتر کاملتر اون آیه رو بدونن. این فضل بقباق هم از امام صادق علیه السلام میپرسد که این آیه‌ای که خداوند به پیامبرش دستور داد از نعمت پروردگارت سخن بگو و اما به نعمت ربک فحدث، این یعنی چی؟ بعدم حضرت این کار رو کرد نکرد؟ چجوری این عمل، این فرمان رو عملی کرد؟ این آیه دو قسمت داره دیگه. خب ربک حدث، خب ربک در اینجا یعنی کی؟ حضرت فرمود الذی انعم علیک، خداوند به پیامبر نعمت‌هایی بخشیده، نعمت این کسی که به تو نعمت داده رو بازگو بکن. خداوند چه نعمت‌هایی به پیامبر داده؟ فضلک اعطاک احسن الیک، خداوند حضرت رسول رو بر همه نوع بشر و حتی بر همه پیامبران تفضیل و برتری بخشیده، هیچ پیامبری از پیامبر خاتم بالاتر نیست. و اعطا که به حضرت بعد از ناداری و فقر مال و ثروت داد، دختران خوب، دامادی مثل حضرت علی علیه السلام، نوه‌هایی مثل حسن علیه السلام و از این قبیل. و احسن الک، خداوند احسان بسیار زیادی به پیامبر کرد. خب حالا این ربک شد، نعمت ربک. خب فحدث چی؟ آیا پیامبر بازگو کرد؟ بله، ثم قال فحدث بدینه و ما اعطاه الله و ما انعم بهی علی. پیامبر اومد نعمتی که خدا بهش داده بود رو بازگو کرد. خداوند این دین رو در اختیار من گذاشته، دینی که برای شما نظافت، پاکی، پاکیزگی، تمدن می آورد. ای اعراب، حضرت رسول همه بیابان نشین ها، صحرا نشین ها، مردم بدوی زمان خودش رو متمدن کرد. از دل افراد بسیار ساده بدوی صحرا نشین امثال ابوذر، امثال مقداد، امثال عمار ساخت و گفت که چه چیزهایی خدا بهش عطا کرده. همه نعمتهای خدا رو پیامبر میشمرد، ما هم باید این چنین بکنیم. اگه شما هر روز صبح پاشین بگید به من دوباره دنیا رو میبینم، به چه خوب من دوباره صدای همسرم رو میشنوم، هنوز گوشم درست کار میکنه، چقدر تأثیر داره تو روحیتون. پیامبر اکرم هر روز خدا رو شکر میکرد و هر روز نعمتهای خدا رو یاد میکرد. الان برخی روانشناسان تحقیقاتی دارن که نشون میده اگر کسی هر روز شکرگزاری بکنه، رضایت از زندگیش، آرامش در زندگیش بالاتر میره. ما هر روز نعمتهای خدا رو بر خودمون بشموریم. من میتونم صحبت کنم، اگر گنگ و لال بودم چجوری خواسته هام رو با دیگران مطرح میکردم؟ اه من میتونم راه برم. اگر فلج بودم چجوری میتونستم برم کارامو انجام بدم؟ چجوری میتونستم ورزش بکنم؟ چجوری میتونستم برم مناظر زیبای طبیعت رو ببینم؟ اه من دستامم کار میکنه، میتونم یه پشه و مگسی که به سمتم میاد و دور برانم، میتونم با قاشق غذا بخورم، لازم نیست کسی غذا دهن من بذاره. اه من میتونم حمام برم، میتونم خودم رو پاکیزه بکنم، نظیف و آراسته بکنم، چقدر نعمت دارم. پس ببینید من همین نعمت هایی که به چشم ما نمیاد بشمریم، بیش از اون میشه که اصلا بتونیم در روز فقط برای هر کدومش یه دونه الحمدلله بگیم. دوستان خوبی دارم، یه سرپناهی دارم، توی خیابون زیر بارون نمیخوابم، کشور خوبی داریم، منابع خوبی داریم، این کشور نفت داره، گاز داره، من زمستونا از سرما نمیلرزم، همه اینا نعمت هاست. اینا رو باید بازگو بکنیم، اینا رو باید به یاد بیاریم، برای اینکه خودمون حالمون خوب بشه. خداوند نیازی نداره به شکرگزاری ما، و برای اینکه متوجه بشیم میتونیم از این نعمت ها چقدر خوب استفاده بکنیم. خب حدیث بعدی که از این مجموعه میخونیم حدیث هفتم هست، در جلد 3 صفحه 245. عبید الله ابن ولید میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سراسون لا یزر رو معهن شیئون. شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود 3 چیز است که اگر کنار 3 چیز بشینه ضرری از اونا متوجه ما نمیشه: الدعا عند الکرب، الاستغفار عند الذنب، الشکر عند النعمه. اگه من توی غم و غصه‌ام، توی مصیبتام، توی رنجام، توی سختیام دعا یادم بیاد بکنم دیگه اون مشکل حل میشه. گاهی اوقات انقدر مصیبت شدیده آدم اصلا متوجه خدا نمیشه، اون به این زودی حل نمیشه. اگه خدا توفیق داد آدم متوجه خداوند شد، اون مصیبت دعا بکنید برطرف میشه انشاءالله. ولی استغفار اندازم، بالاخره ما خطاکاریم، اگه گناهی کردیم تند یادمون اومد استغفار کردیم. آقا من تند شدم به خانومم، شما تند شدید به فرزندتون، فلانی تند شد به برادرش، بلا فاصله یادش افتاد معذرت خواهی کرد، از خدا هم غفران طلبید، اون گناه دیگه کاریش نداره. و شکر اندن نعمه، یه دفعه قبول شدم تو کنکور، به جای اینکه بالا بپرم بگم الحمدلله، این نعمته برام میمونه. اگه عمل جراحی موفقیت آمیز بود، آزمایش اومد آقا شما سرطان نداری، گلیسرید نداری، مشکلی تو خونت نداری، اونجا گفتم الحمدلله این نعمته برام میمونه، این نعمته برام ضرر آفرین نیست. حالا آیا نعمتم میتونه ضرر بیاره، زیان آفرین باشه یا نه؟ انشاءالله در احادیث همین باب بهش اشاره میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم به افکان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به شما دوستان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه و همچنان با برنامه‌های رادیو معارف همراه باشید. سپاسگزاریم که زمزم احکام رو انتخاب کردید. در خدمت کارشناس گرامی برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین مقدسی هستیم. اجازه خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم جناب آقای مقدسی، در خصوص احکام و آداب بعد از ماه مبارک رمضان میخوایم صحبت کنیم. به هر حال این ماه پر خیر و برکت رو ما پشت سر میگذاریم، اما دستاوردهای اون که بسیار با اهمیت هست برای ما تا ماه رمضان سال آینده چیا میتونه باشه و چگونه باید اونها رو حفظ بکنیم؟ یک بحث دیگه هم در خصوص احکام بعد از ماه مبارک رمضان درباره قضای روزه هایی است که حالا بعضیا نتونستن بگیرن، کفاره روزه که به عهده‌شون اومده و همینطور آداب که میگیم، روزه های مستحبی که تأکید شده بعد از ماه مبارک رمضان به اونها توجه داشته باشیم. همین چند محور رو انشاءالله میخوایم از محضر حضرت عالی در این برنامه استفاده کنیم و بهره ببریم. بفرمایید.
بله، مسئله روزداری در ماه مبارک رمضان مسئله بسیار مهمیه. خدای بزرگ روزه رو در ماه مبارک رمضان واجب کرد که انسان مکلف با روزداری خودش رو به خدای بزرگ مقرب و نزدیک بکنه و با چنین شرایطی مقرب درگاه الهی میشه. مرحوم صاحب عروة الوثقی در این کتاب درباره اهمیت روزه و حفظ آثار او بسیار تاکید شده. مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب جواهر به نکته حکمت روزه‌داری تاکید دارن که بالاخره کسی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیره فرشتگون میشه. یعنی صفت فرشته‌ای پیدا میکنه، با توجه به اخلاصی که در روزداری هست انسان رو به خدا مقرب میکنه، چنان که فرشتگان مقرب درگاه الهی هستن. خب آدمی که با روزداری در ماه مبارک رمضان فرشته صفت شده، سزاواره که پس از ماه مبارک رمضان اون حالت بندگی و قرب الهی خودش رو که با یک ماه روزداری و با دهان بستنی که در روز ماه مبارک رمضان و با قیامی که در شب ماه مبارک رمضان و با قرائت قرآنی که در طول ماه مبارک به دست آورده اون رو حفظ بکنه. مشهد. انسان سرمایه‌ای رو که به دست میاره به آسانی از دست نمیده، به خصوص اگر در دستیابی به سرمایه تلاش فراوان کرده باشه. در روایتی از پیامبر اکرم داریم که بر اساس اونچه که در منابع آمده، بهترین چیز، لذت بخشترین چیزی که برای انسان در عالم زندگی خودش وجود داره اینه که انسان از دستاورد خودش استفاده کنه. دستاورد خودش رو به آسانی از دست نباید داد. بالاخره کسی که یک ماه روزه گرفته، این یک ماه روزه‌داری خودش رو باید حفظ بکنه. امروز تو روانشناسی هم، حالا گرچه این مربوط به احکام نیست، خوبه که اینو اضافه کنم، در روانشناسی هم میگن بهترین غذایی که انسان در خوردن اون لذت میبره اینه که از دستاورد خودش به دست آورده باشه. خب انسان یک ماه مبارک رمضان روزه گرفته، دستاوردی داشته، این دستاورد خودش برای او لذیذه، برای او عزیزه، باید این دستاورد خودش رو عزتمندانه حفظ بکنه. و راه حفظش هم اینه که هی به یادش بیاد من روزدار بودم، هوای گرم رو تحمل کردم، خشکی لبان و تشنگی کامم را در ماه مبارک رمضان داشتم، اینا رو نگه داشتم که روزه بگیرم پیش خدای بزرگ عزت پیدا کنم. اینا بعد از ماه مبارک رمضان به آسانی نباید از دست بده و به یادش بیاد. و انسان گاهی با تفکر در این باره میتواند اون حالت روزداری و قیام و صیامی که داشته رو نگه داره. حالا اگر کسی در ماه مبارک توفیق نداشت که روزه بداره به هر دلیلی، یا بیمار بوده یا مسافر بوده، ولی پس از ماه مبارک رمضان اون حالت بیماری یا حالت سفر را کنار گذاشته، یعنی دیگه مسافر نیست، یا عوارضی برای او پیش آمده بود، اون عوارض کنار رفته، بیماریش کنار رفته، الان بعد از ماه مبارک رمضان میتونه روزش بگیره. قاعده این است که، یعنی عقل سلیم اقتضا میکنه که انسان به دنبال جبران اون روزها باشه. در قرآن کریم هم هست که میفرماد که اگر در ماه مبارک بیمار بود یا مسافر بود، در روزهای غیر ماه مبارک رمضان روزها رو قضا کنه، که قاعدتاً بهتره که انسان زودتر شروع کنه به قضای روزهایی که در ایام ماه مبارک رمضان نگرفت. این نکته ایست که حالا که بعد از ماه مبارک رمضان میخواد قضا کنه، این قضا رو آیا فوری باید داشته باشه، واجب فوریه یا واجب موسعه؟ اینو همه فقها میفرمان واجبه وقت داره، موسعه یعنی وقت داره، یعنی میتونه تا ماه رمضان سال بعد این قضا رو بگیره، ولی هرچه زودتر بگیره بهتر.
خیلی ممنونم. روزای مستحبی هم اگر هست که تأکید شده بعد از ماه مبارک رمضان بفرمایید.
برای یکی از نکاتی که در غیر ماه مبارک رمضان، یعنی به تعبیر دیگر در ماه شوال توصیه شده، اینه که 6 روز از ماه شوال روزه مستحبه. چه روزهایی؟ ممکنه سوال بشه که خب روز عید فطر که روزه گرفتن حرامه.
بله.
در روایت از امام صادق سلام الله علیه سوال شده، حضرت طبق روایتی که در وسائل شیعه هم آمده، 2 روز بعد از عید فطر رو فرمودن روزه گرفتن زیبنده نیست، لذا مرحوم صاحب وسائل عنوانی که به این باب داده کراهت داشتن 2 روز پس از عید فطر، یعنی روز دوم و سوم شوال روزه گرفتن کراهت داره. اما اون 6 روزی که مستحب در ماه شوال روزه بگیره، اینو مرحوم ابن طاووس در کتاب اقبالش اینجوری توضیح میده، میفرماد که روز 13، 14 و 15 ما که ایام البیزه روزه گرفتن مستحبه، قبل از آن و پس از آن تا پایان ماه شوال این 6 روز. بنابراین تأکید نشده که حتما درست بعد از روز عید فطر باشه، بلکه 2 روز اول بعد از عید فطر که راحت داره، روزهای دیگر رو میتونه تقسیم کنه در طول ماه، اون 6 روز رو به عنوان استحباب روزشو بگیره.
البته در تمام روزهای ماه میتونه انسان روزهای مستحبی بگیره، منتها اینهایی که وارد شده ثواب بیشتری داره.
این به حسب دلیل خاصی که درباره این 6 روز داریم، و الا در طول سال که روزه داری غیر از روزهایی که مکروه و حرامه مستحبه.
خیلی ممنونم استاد مقدسی، توفیقی بود ما در خدمت حضرت عالی بودیم در طول ماه مبارک رمضان، از بیان حضرت عالی در پاسخ به سوالهای مربوط به احکام روزه بهره‌مند شدیم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم.
بنده هم از زحمات حضرت عالی و همه دوستان و دستاندرکاران این برنامه کمال تشکر رو دارم و امید قبولی طاعات شما و همه شنوندگان محترم رو از خدای بزرگ مسئلت دارم.
خیلی ممنون دوستان گرامی از همراهی شما هم با برنامه زمزم احکام. تا این قسمت سپاسگزاریم، با ما همراه باشید و ادامه برنامه رو بشنوید.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. با توجه به اینکه من نمیتوانم روزه بگیرم، کفاره آن چه مقدار است و آیا مجازم مبلغ کفاره را به خیشاوندان مستحقم بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور میشوند.
کفاره روزه برای شخصی که عذر شرعی داره که اشاره فرمودید، یه مدت عام برای هر یک روز است، یعنی هر یه روزی که ایشون روزه نگرفته است باید یک مدت عام بپردازد که یک مد معادل 750 گرم است. و چون تصریح قرآن نسبت به کفاره افطار روزه طعام هست و طعام در مقابل ادام است، طعام یا نانه یا چیزایی که تبدیل به نان میشه مثل آرد و گندم و جو و اینها، یا چیزایی که امروزه به جای نان هم خورده میشه و معمولا از نان استفاده نمیشه مثل برنج، مثل ماکارونی هم امروزه اشکالی نداره. بنابراین برای هر روزی 750 گرم یکی از اینها رو به فقیر میپردازید و اشکالی نداره حالا به مراکزی یا به دفتر حضرت آقا جایی که مورد اطمینان هست پور رو بپردازید که اونها خودشون تبدیل به طعام میکنن و به فقیر میپردازن. اما به فقرای از اقوام اگر واجب النفقه نباشد و فقیر باشه، با اون توضیحی که عرض کردیم اشکالی نداره، لذا به همسر و فرزندان و همچنین نوه ها و نتیجه ها و پدر و مادر و اجداد که واجب النفقه هستن نمیشه کفاره رو داد ولو فقیر باشن. اما چون اینا واجب النفقن، براتون واجبه که هزینه زندگیشون رو در حد توان اگه ندارن تأمین کنید اگه شما توانایی رو دارید. ولی اگر از بستگان دیگری باشن که واجب النفقه نیستن، مثل برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، عمو، عمه، دایی، خاله، اینها اگه فقیر باشن اشکال نداره.
توتی از پولندی آقام داره، میخواستم ببینم پرش حروم پخش میشه یا نه، نماز باطله نیست؟
حجت الاسلام و المسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره توضیح میدن.
در صورتی که اون پرها از توتی زنده جدا شده باشه پاکه و ضرری برای نماز نداره، و در صورتی که از توتی مرده جدا شده باشه در این صورت هم اشکالی نداره و پاکه، چون اجزای مردار که روح نداره مثل پشم، مو، ناخن و پر پاکه. البته استخوان و قسمتی از دندان و شاخ حیوان که روح داره، یعنی اگر آسیبی بهش برسه ناراحت میشه، تماس باهاش اشکال داره و باید تطهیر بشه.
مرجع تضمین خب آیت الله سیستانی هست. سوال من اینه، ملک ورثه داری یه مقداری، برادران جلو نمیان که من کارم درست کنم، من میخوام چیکار کنم؟ سوالم اینه.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
شما تکلیفی ندارید، میتونید سهم خودتون رو به نحو مشاع بفروشید و خودتون رو خلاص کنید.
در نماز وتر نماز شب طلب مغفرت برای 40 نفر مشمول چه کسانی میتواند باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
در قنوت نماز وتر در نماز شب باید توجه داشته باشیم 40 مؤمن طبیعتاً افرادی که اهل ایمان هستند و خصوصاً اولویت با کسانی است که حقوقی به گردن ما دارند و حقی از اونها به گردن ماست، اونها در اولویت هستند، پدر، مادر، اساتید، عالمان دینی، کسانی که برای دین و فکر و فرهنگ ما زحمت کشیدند، برای زندگی ما، دنیا و آخرت ما تلاش کردند، اهل ایمان بودند، اونها در اولویت هستند.
الله الله. داشتم رادیو معارف خوش می‌دادم. نماینده حضرت امام در رابطه با یه مسئله شهر مثل که دچار فرمایشون اشتباه شد. در اصل بحث نماز مستحبی اگر انسان شک بکنه چیکار بکنه، فرمودن که نباید اعتنا کرد. فرمایشات همینه، اما مثالی که زد